بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل التأمل في دليل الشرط يجزي بأن المقصود من رفع اليد عن الأحكام الأصلية. بحث ما در مسكتات خيار مجلسه. اولین مسکت شرط سقوطه، یعنی فی ضمن العقد شرط سقوط خیار مجلس میکنه، یا در همین عقدش یا فی عقد آخر. اولین بحث این است که این شرط آیا نافذه یا نافذ نیست. بعضی ها فرمودن که این شرط علا ای حال نافذه، لاچن از باب ترجیح. به این بیان که البیان بالخیار خیار مجلس رو ثابت میکنه برای بی. المؤمنون عند شروطهم شرط رو ثابت میکنه، نافذ میداند برای هر چیزی، مگر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. هر دو در این بیعی که شرط سقوط خیار شده هر دو جاری هن. البیان بالخیار میگه چه نه خیار مجلس داره. المؤمنون در شروطه میگه نه خیار مجلس نداره، شرط سقوط شده. اینا با هم تعارض میکنه، ولیکن ترجیح با حدیث المؤمنون در شروطه همه. پس از باب ترجیح دلیل شرط بر دلیل خیار ما مقدم میکنیم و میگیم خیار مجلس ساقطه با شرط سقوط. مرحوم شیخ این بیان رو قبول نکرد که اگر نوبت به تعارض برسه اینا با هم مساوی هن. هیچ کدام بر هیچ کدام تقدمی نداره. تبیینی که مرحوم شیخ از رابطه این دو دلیل فرمودن طبیعی نیست که اینا رو از بحث تعارض خارج میکنه. ببینید یه مقدمی عرض کنم، مقدمی خیلی مهمیه و در اکثر مباحث فقهی به دردتون میخوره. دو تا دلیل که با هم یه نحوه تقابلی دارند روابط مختلفی میتوانند داشته باشند. دلیلی بر دلیل دیگر مخصص باشه. مخصص مقدم است بر عام، از باب تقدم ازهر بر ظهور یا نص بر ظهور. در هر حال پس یه نحوه تقدم دلیلین اینه چه تخصیصی در کار باشد. یه نحوه تقدم دلیلین ترجیحه. هر دو در یک موضوع وارد شدن. عام و خاص مطلق نیست اینو به اون تخصیص بدیم، یا تباینه یا عموم خصوص منوجه. تخصیص در عام و خاص مطلقه. در اینجا هر در تباین هر دو به یک موضوع وارد شدن، یکی نفی میکنه یکی اثبات میکنه، ایجاب و سلب، نفی و اثباته. یا نه عموم خصوص منوج هم در اون منطقه اجتماع هم دیگر رو نفی میکنن، مقابل هم وایستادن. اینجا هم ترجیح میشه، بحث تعارض میشه، حدیث راجح مقدم میشه بر حدیث مرجوح، مرجحات هم چه در علم اصول فقه خونده اید، رجحان حدیث، به شهرت رجحان حدیث، به موافقت با کتاب رجحان حدیث، به مخالفت با عامه است و به شرح ایزد. اینم دو. سوم این است، اصلا اینها بررسی بکنیم دقیق، موضوعاتشون جداست، حیثیتشون جداست. یکی مثلا به شرط شیء، یکی به شرط لاء، اصلا جداست. در فضایی که موضوع لخلیه و طبعه، حکم اینه، موضوع معارض خارجی، حکم اینه. اینا تأمل کنیم دقیق باشه، مثلا موضوعشون جداست، تقابل ندارن. این تجارت کردن مباهه، تجارت کردن مباهه، لو خلیه و طبعه. اما همین تجارت رو با عوارض خارجی در نظر بگیری، ممکنه همین تجارت بشه واجب، مباه بشه واجب. لو خلیه و طبعه مباهون، لاچن نفقه خودت و نفقه واجب و نفقات منوط به تجارت کردن تو، راه دیگری نداری. این تجارت با این عوارض خارجی میشه واجبون. موضوع اباحتون تجارت لو خلیه و طبعه، موضوع وجوب تجارت، تجارت مع توقفها، مع توقف اداء واجب النفقه، نفقه واجب النفقه رو ادا کنی، متوقف است بر تجارت. اینجا ظاهرا از دور نگاه میکنیم برای تجارت دو تا حکم میدیم، تجارت مباحون، تجارت واجبون. اما دقیق میشیم، میاییم نزدیکتر، میبینیم نه، دو تا حکم برای دو تا موضوعه، تجارت لوخلیه و طبعه، تجارت مع عوارض خارجی. اینها دو تا موضوع ان. اینم یه نحو ارتباط دو دلیل که مرحوم شیخ بین البیعان بالخیار و المؤمنون در شروطهم این را حل را اول برگزیدن، چه البیعان بالخیار مربوط به بیع لوخلیه و طبعه، هر بیعی اقتضای خیار مجلس داره اگر عوارض خارجی در کار نباشه، مثل اینکه تجارت مباحه، بیع هم خیار مجلس داره، لوخلیه و طبعه. اما اگر بیع مع شرط سقوط خیار باشه، بیع با عوارض خارجی باشه، دیگه خیار مجلس ندارد. در حقیقت دو تا موضوع جدایین، در دو فضای جدایین، فرق میکنن با هم. این یک تحلیل. یه وقت دو دلیل با هم ارتباطشون ارتباط تفسیر و ناظر بر یکیه، یکی بر دیگری مفسره، یکی بر دیگری ناظره. این نوع میگن حکومت، اون اولی بحث تقریبا ورود بود که موضوع دومی زمان میاد، چون موضوع اولی تمام شد. یعنی موضوع اولی لخلیه و طبعه بود، دومی که با عارض خارجیه دیگه لخلیه و طبعه رو داغون میکنه، خراب میکنه. در این حکومت دلیل حاکم مفسر دلیل محکومه. نشانجر تفسیر، نشانجر حکومت این است که این دلیل حاکم اگر دلیل محکوم نبود کان لغوان. مثلا میگوییم الصلات الطواف صلاتون، طواف نماز. خب یعنی چه طواف نماز؟ اگر احادیثی که احکام نماز رو میگه، مثلا وقتی میخواید نماز بخونید فاذا اقمتم للصلاه مثلا فتوضؤوا، اون من خلاصه کردم آیه رو، مضمون کردم، وضو بگیرید. وقتی میخواید نماز بخونید وضو بگیرید. خب این گونه آیات نبود، این گونه احکام نبود، الطواف و صلاتون بی‌معنا بود، لغو بود. این الطواف و صلاتون زمانی معنا پیدا میکنه چه این نماز احکامی داشته باشه. بگیم همون احکام رو برای طوافم شما تطبیق کن، برای طوافم بده. چه جور برای نماز وضو میگیری؟ برای طوافم وضو بگیر، چون الطواف و صلاتون. پس نشانه حاکم بودن این است، اگر احادیث و آیات محکوم نباشه این دلیل حاکم لغو میشه. پس این تفسیر اونه. اگر متنی نباشد تفسیر لا معنا له، متنی نباشد شرح لا معنا له. خب مرحوم شیخ از این راه هم میخواد بین این دو دلیل توافق ایجاد کنه. میگه ببینید المؤمنون عند شروطهم اصلا زمانی معنا میکنه، پیدا میکند که بیاد احکام اولیه حکمش رو تغییر بده، و الا این احکام اولیه حکمش همان باشد که بعد از شرط همانه. دیگه المؤمنون عند شروطهم لغوان، مثل نذر. ببینید به وزر واجبه به نذر وفا کنی. شما یه نذری میجید، قبل از نذرم واجب بود، بعد از نذرم واجبه. خب وفا به نذر واجبه لغو میشه. پس نذر میاد اون حکم اولیه که مثلا مستحب بود واجب میکنه، استحباب تبدیل به وجوب میشه، و این معنای وفا به نذر، به نذرت وفا کن، معنا پیدا میکنه. و الا همان استحباب، بعد از نذرم استحباب باشه دیگه وفا به نذر با معنا پیدا نمیکنه، لغو میشه. این اصلا این احادیث بی معنا میشه. المؤمنون عند شروطهم هم همینطوره. اگر قبل از شرط اون مشروط همان حکم رو داشته، بعد از شرط همان حکم داره، شرط هیچ تغییری درش ایجاد نکنه، المؤمنون عند شروطهم اون ادله ای که میان میگن واجبه به شرط عمل کنی، به تعهد عمل کنی، کان لغوان، چون قبل از این شرط هم همون بود دیگه. پس اصلا المؤمنون عند شروطهم زمانی معنا میکند، پیدا میکند چه بتونه احکامی که برای موضوعاتی است به شکل احکام اولیه، بتونه اونا رو با شرط از احکام اولیه به احکام ثانویه تبدیل کنه. و الا کان لغوان المؤمنون عند شروطهم. حکم اولیه بی ثبوت خیار است، اما با المؤمنون عند شروطهم این ثبوت خیار تبدیل میشه به سقوط خیار. اگر این نباشد اصلا لغو میشه المؤمنون عند شروطهم. اینم تبیینیسی ایشون داره. یک قسمتشو بخونیم. میفرماید بل التأمل فی دلیل شرط، شما در خود دلیل شرط تأمل کنید. منظور از دلیل شرط یعنی مثلا المؤمنون عند شروطهم. یقظی خود این حکم میکنه که من اومدم حکم مشروط رو عوض کنم. حکم مشروط قبل از اشتراط یه چیزیه، بعد از اشتراط یه چیز دیگر میشه. من اومدم عوض کنم. یقضی به ان المقصود من، مقصود از دلیل شرط چیه؟ رفع الید عن الاحکام الاصلیه، چه رفعیت بشه از اون احکامی که اصلیه، یعنی منظور از احکام اولیه است. از ثابتت للمشروطات، این احکام برای این شرط شده ها بود قبل وقوع ها فی حیز الاشتراط، قبل از این که اون مشروطات به شرط بیان. قبل از شرط یه احکامی داشتن، با شرط احکامشون عوض میشه و رفعیت میشه. فلا تو آرزه ادلت و تلچل احکام، با این بیان پس این حاکم بر اونه، البیان بالخیار محکومه، حکم اولیه بیع رو میجه، المؤمنون اند شروطهم حکم ثانویه رو بیع رو میجه. حکم اولیه بیع ثبوت خیاره، حکم ثانویه بیع با اشتراط سقوط خیار، سقوط خیاره. فلا تو آرزو، پس تعارض نمی کنه با این دلیل شرط ادله این احکام، چون اصلا ادله این احکام محکومه، دلیل شرط حاکمه، حاکم با محکوم تعارض نداره در طول همه. مثالی بخوایم بزنیم، فحالهو، این حال دلیل شرط، حال و ادلت الوجوب الوفا به نظر، نظیر اینه. ادله چی میگن؟ به نظر وفا کن. خب نماز شب مستحبه، نظر میگی نماز شب بخوانی، خب نماز شب چرا میشه واجب؟ میگه چون ادله نظر وفا به نظر حاکم است بر ادله استحباب صلات اللیل. استحباب صلات اللیل حکم اولیه است. وقتی نظر میجی، نظر متعلق میشه به صلات اللیل، حکم اولیهش تبدیل میشه به وجوب. پس حال دلیل شرط نظیر حال ادله وجوب وفا به نظر، ادله وجوب وفا به عهد، فی عدم مزاحمتها به ادلت الاحکام الافعال المنظوره، چه این ادله مزاحمت نداره، تزاحم نداره. منظور از مزاحمت اینجا تقابل، تقابل نداره، نه تزاحم به معنای اصطلاحی. این تزاحم تعارض رو هم شامله، یعنی تقابل، تقابل نداره با ادله احکام همین افعال لیچه نظر میشه، احکامی چه لولن نظر، احکام لولن نظر احکام اولیه این موضوعاته. صلات اللیل حکم اولیهش لولن نظر استحبابه، حکم بعدیش من نظر میشه وجوب. اینا با هم تعارضی ندارن، یکی هو حاکمه یکی محکومه. خب پس ما از راه حکومت وارد شدیم. البته یه راه دقیق تری از اینها هم هست، اصلا این مباحث رخت برمیبنده. اونم اینه که اصلا خیار مجلس حکم نیست تا ما به این نحو بحث کنیم این حکم با اون حکم رابطش چجوریه. خیار مجلس حق است، البیان بالخیار حکم نمیخواد بجه، حقی برای بایه و مشتری میخواد بجه. هر حقی قابل سقوط است از طرف زی حق، المؤمنون عند شروطهم میجه، زی حق اگر شرط کنه حقشو ساقط کنه میتونه. این اصلا با هم منافاتی ندارن. اون اصل حق بودن رو میخواد بجه، هر شخصی هم حقشو میتونه ساقط کنه، از حقش بگذره. اصلا بحث حق مطرح کنیم نه حکم، خیلی از این مباحث حالت دیگر پیدا میکنه. این بین پارانتز گفتم که در ذهن شریفتون بماند. خب ایشون پس راه حلی چه دادن؟ اینه چه یا اقتضا این معنا کنیم، بگیم ادله خیار به شکل اقتضاست، لوخلیه و طبعه، المؤمنون عند شروطهم، با عوارض خارجیه، یعنی با شرط این حکم اقتضایی از بین میره، یا میاییم نه به شکل حکومت تبیین میکنیم، میگیم ادله خیار محکوم حکم اولیه است، ادله شرط دلیل شرط حکم حاکم هست، دلیل ثانویه است، حکم ثانویه است در فرض اشتراط. خب آیا شاهدی هم برای این داری؟ میگه بله. و یشهد لما ذکرنا، گفته ما رو شاهد است، گفته ما دقیق روشن بشه ما چی گفتیم. من حکومت ادلت شرط، این چه ادله شرط حکومت دارن، و عدم معارضت حال الاحکام الاصلی، تعارض ندارن با احکام اصلی، اصلا در عرض هم نیستن تا تعارض کنن، در طول همن این حکومت داره بر او، او تقدمش به نحو ترجیح نیست، تقدمش به نحو حکومته. چه اگر تقدمش به نحو ترجیح بود، تعارض بود، حتی یحتاج در مرجع، نه به این نحو نیست، حکومته. یشهد لما ذکرنا استشهاد الامام فی کثیر من الاخبار، که معصوم علیه السلام در خیلی از اخبار به این عموم المؤمنون عند شروطهم استشهاد کرده، الا مخالفت کثیر من الاحکام الاصلیه، برای اینکه میشه مخالفت کرد بر خیلی از احکام اصلی، یعنی احکام اولیه رو میشه برداشت به خاطر اینکه شرط شده. البته اگر شما دقت کنید، تبیینی که من عرض کردم بین پرانتز، تمامی اینها از باب حقه، چون از باب حقه با شرط و اشتراط میشه این حق رو انسان اسقاط کنه. خب منها از اون احادیث یکیش اینه، صحیحه مالک ابن عطیه قال سألت ابا عبدالله عن رجل، من از امام صادق پرسیدم در رابطه با مردی که کان له ابن مملوچون، پدر بردهی داشت، خود این مرد آزاد، پسر آزاد بود، پدر در رقیت بود، برده بود، و کان تحت ابیه جاریتون مکاتبه، همسری داشت این برده مملوچ، این پدر جاریهی داشت، البته این جاریه مکاتبه بود، یعنی با مولایش قرارداد مکاتبه بسته بود چه آزاد بشه، یه مقدارم پولشو داده بود، قد عدت بعض ما علیها، خب این زن یه مقدار پول داده بود به مولاش آزاد بشه، یه مقدار مونده بود، خب اگر آزاد میشد یک حکم دیگری در رابطه با این نکاح با این پدره پیدا میشد. میدونید که چنیز در دوران چنیزی با هر کس ازدواج کرده، اگر آزاد بشه میتونه فسخ کنه نکاحش رو. این پسره میبینه که این یواش یواش این زن باباش آزاد میشه، وقتی آزاد میشه دیگه میتونه از پدر رو رها کنه، به خاطر ترحم به پدرش، به خاطر اینکه پدرش بی زن نماند، برده هم بوده پدرش، میگه من به این زن باباش میگه که من بقیه پول تو رو میدم تا آزاد بشی، لاتم به یک شرط، به شرط اینکه این خیار فسخی که داری ساقط کنی، خیار فسخ نکاح، اینم قبول میکنه. میان از امام میپرسن حکمشو، امام میگه بله، زن دیگه نمیتونه بعد از آزاد شدن از نکاح خودشو فسخ کنه، چون شرط کرد، با اینکه این حقو داشت، دلیل خیار میگفت که اگر آزاد شدی حق داری، این خیار فسخ هست برات، ولی با شرط این خیار ثابت شد. میفرماید فقال لها ابن العبد، این فرزند این برده به این زنه، یعنی زن باباش میگه چه حلکه ان اوین چه فی مکاتبت چه، آیا برای به نفع تو من کمک کنم در مکاتبه تو، حتی تو ادی ما علیک، حتی پرداخت کنی هرچی بر عهدت هست، به مولات پرداخت کنی و آزاد بشی، به شرط ان لا یکونو به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی، به شرط اینکه بر علیه پدرم خیار نداشته باشی، بعد از آزاد شدن نکاح رو هم فسخ نکنی. اذا ملکت نفسك، وقتی آزاد شدی، ملکت نفسك مالک خودت شدی، یعنی دیگه مولا نداشتی. قالت نعم، زنه میگه بله مهم این است من آزاد بشم، عیب نداره. فاعطاها فی مکاتبتها، در مکاتبه این زن این فرزند پدر عطا میکنه. فاعطاها، عطا به این زن، پول میده به این زن در مکاتبهش. الا ان لا یکون لحال خیار بعد از آزادی، به شرط اینکه خیار بعد از آزاد شدن نداشته باشد. امام میفرماید لا یکون لحال خیار، ببینید دیگه خیاری نداره، از مسلمون این در شروطه، و اصلا استشهاد میکنه به این حدیث در المؤمنون این در شروطه، المسلمون این در شروطه، هر دو اومده، مسلمون هم اومده، مؤمنون هم اومده. خب پس معلومه این دلیل شرط میاد اون حکم ثبوت خیار رو برمیداره، حکم اولیه این زن ثبوت خیار بود، ولیکن چون شرط شده این حکم اولیه از بین میره، چون شرط ثبوت خیار شده خیار ثابت میشه. پس اصلا این حاکمه برونه، اشتراط حاکمه. خب فقط این روایت بنابر مبنای شیخ یه مشکلی داره. اگر ما شروط ابتدایی رو واجب الوفا بدانیم هیچ مشکلی نداره، ظاهر حدیث این است یک شرط ابتداییه، فی ضمن عقد نیست. خب اگر شروط ابتدایی رو هم واجب الوفا بدانیم این مشکلی نداره، حل میشه. اما شیختون شروط ابتدایی رو واجب الوفا نمیدونه، شرطی رو واجب الوفا میدونه چه فی ضمن عقد باشه، به همین خاطر این مشکل این حدیث رو میخواد توضیح کنه. میگه خب این حدیث اون قسمت نحوه اشتراطش دقیقا نیست، احتمال داره در ضمن عقدی باشد. و روایت و محمولتون، روایت باید حمل بشه، به قرینه الاجماع علی عدم لزوم شروط الابتداییه، به قرینه این که ما اجماع داریم در فقه شیعه چه شروط ابتدایی لزوم آور نیست. اینو زیرش خط بزنید خودتون تحقیق کنید، ظاهرا این اجماعی در کار نیست. مرحوم یزدی در آشیش میگن المؤمنون عند شروطهم، قوی ترین دلیل بر این است چه شروط ابتدایی هم واجب الوفاست، بس اجماعی در کار نیست. ایشون میگه به قرینه اجماع باید این حدیث رو تعویل کنیم. به کجا تعویل کنیم؟ الا صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازم، به اون صورت تعویل کنیم که این شرط حتما در ضمن یه عقد لازمی اتفاق افتاده، یعنی این پسر با اون زن باباش مثلا یه معامله میکردن، در ضمن این عقد و معامله این شرط رو هم کرده چه من مثلا این خونه شما رو ازت میخرم به شرط این که و همچنین اونم میگه من خونه رو میفروشم بهت به شرط این که مثلا بقیه مکاتبه منو بدی، اینم میگه میدم بقیه مکاتبه شما رو با شرط این که شما بعد از آزاد شدن پدر من رو رها نکنی. اینا در ضمن مثلا عقد فروش خونه مثلا باشه یا یه عقد دیگری باشه، اما خلاف ظاهره، ظاهر این است این شرط ابتداییه. در هر حال باید اینو توجیه کنیم به این اول مصالحه، یا بیاییم از باب مصالحه بگیم اینجا شرط نیست، مصالحه میکنند. البته اگر مصالحه باشه دیگه به درد ما نمیخوره، مصالحه یه عقد دیگری است، خب دیگه عنوان شرط نیست. شما میخواهید به این حدیث استشهاد کنید که در این حدیث شرط شده و این شرط اومده حکم اولیه رو از بین رفته. باید بگید صلح اومده حکم اولیه رو از بین برده. در هر حال اول مصالحه علا اسکات الخیار، یا باید حمل کنیم به صورتی که این پسره با زن بابا مصالحه کرده برای اینکه این خیارش اسکات بشه. منظور از خیار، خیار فسخ نکاهه، که المتحقق سببه بالمکاتبه بذالک المال، که این سبب این تحقق یافته با به وسیله مکاتبه با آن مال. این سبب خیار، یعنی این چجور خیار اومده، سببش با مکاتبه اومده، چون با مولاش مکاتبه کرده و آزاد میشه پس خیار اومده براش. ما مصالحه میکنیم این خیاری که سببش محقق شده اسکات بشه. حیفم اومد این نکته رو نجم. میدونید چرا این گونه پیچیده گفت شیخ اینجا؟ چون اسکات مالایجبه، هنوز نیومده. چجور اسکات کردی؟ هنوز زن آزاد نشده، آزاد نشده، این پسره میاد میگه خیارت رو اسکات کن، هنوز خیار نیومده تا اسکات کنه. بعد از آزاد شدن میاد، هنوز بقیه پولو نداده، چجور اسکات مالا یجب؟ ایشون میخواد اونو توجیه کنه، میگه خود خیار نیومده، ولیکن سبب خیار چه اومده، به خاطر اینکه سبب خیار اومده میشه خیار رو اسکات کرد. سبب خیار چیه؟ سبب خیار مکاتبه این کنیز با مولایشه. و کیف کان، در هر حال ما تبیینی چه کردیم از رابطه المؤمنون این شروطهم با البیعان بالخیار، تبیین ما این است این برو حکومت داره. فالاستدلال فیها به قاعدت شروط لا نفی الخیار، استدلال در این حدیث با قاعده شروط شده بر نفی خیار. یعنی در این حدیث استدلال، امام استدلال کرده که المؤمنون عند شروطهم، این قاعده خیاری که برای این زن بود نفی میکنه. الخیاری که از ثابت بالعمومات، خیاری که برای زن هست با عمومات ادله عامه ثابت شده. هر زنی کنیز باشه آزاد بشه، حق فسخ نکاه دوران کنیزیشو داره. این رو با المؤمنون عند شروطهم اسکات کردیم، این رو، این خیار رو نفی کردیم. پس معلومه دلیل علی حکومتها علی، دلیل بر این است پس این حکومت داره بر اون، یعنی دلیل شروط، قاعده شروط حکومت داره بر عموماتی که خیار برای زن اثبات می کرد. لا معارضتها، بحث تعارض نیست، چه المحوجت و التماس مرجه، چه احتیاج پیدا کنیم به اینکه مرجحی در پیدا کنیم، چه آیا المؤمنون عند شروطهم ترجیح داره یا ادله‌ای که برای زن خیار نکاح اثبات میکنه ترجیح داره. امام اصلا این گونه نفرمود. امام فرمود چون شرط هست، قاعده شرط میاد اونو خیار رو بر میداره، یعنی این بر اون حکومت داره. اینها نشون میده که دلیل و شرط حاکمون بر ادله اولیه. یه مثالم بزنم تمام بکنم. ببینید قاعده لازرر با احکام اولیه رابطه چیه؟ وضو واجبه، وقتی میخواید نماز بخوانید وضو واجبه، وقتی رمضان رسید روزه واجبه. برای شخصی که مسافر نیست حاضره، من شهد شهره فلیسومو، ولیکن وضو ضرریه، وضو ضرریه، حکومت دارد بر وضو واجب است. قاعده لا ضرر حکومت دارد بر احکام اولیه وجوب صوم. تعارض نداره بگیم آقا کدومشو برداریم، ترجیح به من شهد الشهر فلیصم هست یا ترجیح به لازرره، اینا تعارض ندارن، این برو حکومت داره. اون حکم اولیهش هست، این حکم ثانویهش هست. اینجا هم به شرح زن، اگر اشتراطی در کار نباشه، حکم اولیه که بالفعل برای هر بیعی هست خیار مجلسه، ثبوت خیاره. اما مال اشتراط این دلیل المؤمنون عند شروطه میاد این حکم اولیه رو تغییر میده، میشه سقوط الخیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.